بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. آخرین فصلی که در این بحث عام و خاص مرحوم آخوند مطرح فرمودند، بحث دوران بین نسخ و تخصیصه. مرحوم آخوند ابتداعا در اول بحث این مسئله دوران بین نسخ و تخصیص رو مطرح می کنند و در دنباله یک بحثی از حقیقت نسخ دارند و در انتها بحث بدا را که آیا بدا در مورد خداوند تبارک و تعالی امکان داره یا نداره و بدا به چه معناست، اون رو عنوان می کنند و بحث رو به پایان می رسانند. اما قسمت اول می فرمایند که عام و خاص اگر خاص مقارن با عام باشه تردیدی وجود نداره در موردی که خاص مقارن با عام هست، این خاص مخصص برای عام قرار می گیره. مقصود از مقارنت یعنی هر دو در یک زمان وارد شده و فرقی نمی کنه که از نظر ذکری ذکر خاص بعد از عام باشه یا ذکر خاص قبل از عام باشه. چنانچه خاص مقارن با عام وارد بشه تردیدی وجود ندارد در اینکه این خاص تخصیص میزند و اینجا به هیچ وجهی احتمال ناسخ بودن مطرح نیست. این یک صورت. بقیه صور مجموعاً 4 صورته. اگر خاص بعد از عام وارد شود که خود این دو صورت داره، یا قبل وقت العمل بالعام وارد میشه و یا بعد وقت العمل بالعام وارد میشه، این دو صورت. دو صورت دیگر اینه خاص قبل از عام وارد بشود و عام یا قبل از وقت عمل به خاص وارد بشود یا عام بعد از وقت عمل به خاص وارد بشه. باید ببینیم که در این 4 صورت در کجا مسئله تخصیص مطرحه، در کجا خاص عنوان ناسخ رو داره و در کجا خاص عنوان منسوخ رو داره. یعنی در این 4 صورت این 3 احتمال به حسب مقام ثبوت وجود داره که یا باید بگیم خاص مخصص عامه، یا باید بگیم خاص ناسخ برای عامه، و یا اونجایی که عام بعد از خاص آمده خاص منسوخ واقع می شود به وسیله عام. مرحوم آخوند می فرمایند که اونجایی که خاص بعد از عام آمده ولیکن قبل از وقت عمل به عام آمده، اگر خاص قبل از عام وارد بشه، خاص بعد از عام وارد بشود و قبل از وقت عمل به عام وارد بشه، اینجا باز مرحوم آخون می‌فرمایند ما تردیدی نداریم در اینکه این خاص عنوان مخصص برای عام رو داره. ما وقتی حالا قبل از اینکه حکم صور رو بخوایم ذکر بکنیم، مجموعاً دو تا کبرای کلی در کلام مرحوم آخوند وجود داره و آخوند این دو مطلب رو به صورت مسلم گرفتن. یک، چنانچه خاص بعد از وقت عمل به عام وارد بشه، اینجا تخصیص ممتنع. اگر مولا بگه اکرم العلماء یوم الجمعه، این عام ما، حالا بعد از آنی که یوم جمعه فرا رسید، روز شنبه مولا بیاد بگه لا تکرم زیدن العالم، اینجا که خاص بعد از وقت عمل به عام وارد شده، آخوند می‌فرماید در اینجا تخصیص ممتنع. برای چی؟ برای اینکه تخصیص مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجته. اما در اونجایی که خاص قبل از وقت عمل به عام وارد میشه، اونجا باز ولو این که مرحوم آخون میفرماین لا محیشه عن الالتزام به تخصیص، مولا فرموده اکرم العلماء یوم الجمعه و قبل از آنی که روز جمعه فرا برسد، مولا بگه لا تکرم زیدن العالم. می‌فرمایند در اینجا ما تردیدی نداریم بر اینکه حتما باید تخصیص داده شود، ولی آیا در اینجا امکان اینکه ناسخ باشه وجود داره یا نه؟ بله، در اینجا امکان اینکه ناسخ باشه هست، اما می‌فرمایند اونجایی که خاص بعد از وقت عمل به عام وارد بشه، امکان تخصیص و مخصص بودن وجود نداره و تخصیص در اونجا چون مستلزم تأخیر بیان از وقت حاجته، می‌فرمایند ممتنعه. پس این یک مطلبه مسلم در این بحث مرحوم آخون که تأخیر بیان از وقت حاجت محاله و بر این اساس در مواردی که خاص بعد از وقت عمل به عام وارد میشه، میفرماین تخصیص محاله. خب حالا در همین بحث نه، آخون در اینجا تأخیر بیان از وقت حاجت، بله؟ چرا؟ در همین بحث دارن دیگه، حالا الان داریم نظرشون بیان میکنیم. عرض میکنم مطلب دومی که مرحوم آخون مسلم گرفتن این است که همونطوری که تخصیص بعد وقت العمل محاله، نسخ قبل از وقت عمل محاله. یعنی اگر قبل از آنی که وقت عمل به عام برسد، قبل از آنی که وقت عمل به عام برسه، اگر مولا آمد خاص رو آورد، اینجا می‌فرمایند که نسخ محاله. ولو اینکه در اون صورت دوم که عرض کردیم، اونجا می فرماین لا مهیشه عن تخشیش و در اونجا می فرماین باید تخشیش باشه. این تعبیر ما که اونجا امکان نسخ رو قائل بودن مال اینجا نیست، مال اون سوره بعده. در جایی که خاص قبل از وقت به عمل به عام بیاد، اینجا نسخ رو ممتنع میدانه ایشون. پس این دوتا مطلب مسلمه، اونجایی که بعد وقت العمل باشه تخصیص محاله، اونجایی که قبل وقت العمل بالعام باشه نسخ محاله. این دوتا مطلب در کلام مرحوم آخوند مسلم هست. خب حالا این صوری که عرض میکنن مرحوم آخوند در اینجا بیان فرمودن، این صور رو که عرض کردیم اجمالش اینه که در اونجایی که خاص قبل وقت العمل بالعام بیاد، مرحوم آخوند مسئله تخصیص رو مطرح کردن. در اونجایی که خاص بعد وقت العمل بالعام بیاد، مسئله نسخ را مطرح کردن. می فرماین که در این دو صورت بحثی وجود نداره. اونجایی که خاص قبل از وقت عمل به عام بیاد حتما مسئله تخصیصه و مجالی برای نسخ نیست، و بالعکس اونجایی که خاص بعد وقت عمل به عام بیاد حتما جای برای نسخ و مجالی برای تخصیص نیست. اما اون دو صورت بعد، دو صورت بعد اونجاییست که اول خاص میاد بعد عام میاد. اینم عام یا قبل وقت العمل بالخاص وارد شده یا بعد وقت العمل بالخاص وارد شده. اینجا عرض می کنم که مرحوم آخوند می فرماین که اگر عام قبل وقت العمل بالخاص وارد شده باشه، اون خاص قبلی مردد می شود و دوران امر می شود بین این که مخصص برای این عام باشه و یا اون خاص منسوخ به وسیله این عام بشه. دوران بین این دوتا میشه، دوران بین این که اون خاص قبلی مخصص برای عام وارد بشه یا این عام ناسخ خاص بشه و خاص منسوخ واقع بشه. اون وقت ایشون یعنی مرحوم آخوند می فرماین که در جایی که دوران بین این تخصیص و نسخه میان، می فرماین ما تخصیص رو مقدم می کنیم، در دوران بین تخصیص و نسخ تخصیص مقدم است، لکثرت تخصیص و قلت نسخ. چون ما در موارد دیگر میبینیم تخصیص خیلی شیوع داره، تخصیص خیلی شایعه و نسخ خیلی نادر، میاییم اینجا در هر جایی که دوران بین تخصیص و نسخ باشه ما تخصیص را مقدم می کنیم. در این جاهایی که دوران بین تخصیص و نسخه، که باز در خود این صور اربعه ای که ما داریم، اینجا در دو مورد دوران بین تخصیص و نسخ، و باز در این دو مورد مرحوم آخوند در یک موردش روی مسئله کثرت و تخصیص تکیه می کنند و میان تخصیص را بر نسخ مقدم می کنند، اما در یک مورد که دوران بین تخصیص و نسخه، اونجا روی مسئله کثرت و تخصیص تکیه نمی کنند. می فرمایند که اگر عام بعد از حضور وقت عمل به خاص وارد بشود، خاص اول آمده بعد عام آمده، عام بعد از حضور وقت عمل به خاص آمده، اینجا دائره بین این است که ما اون خاص را مخصص قرار بدیم یا خاص را به وسیله عام منسوخ قرار بدیم. می فرماین تصادم بین یک اصالت الظهور، اصالت العموم و یک اصالت الاطلاق، و در اینجا ظهور خاص در اطلاق را در ظهور عام در عموم مقدم می کند. این رو دقت بفرمایید. ما میگیم اگر خاص الان آمده، عام بعد آمده و قبل از وقت عمل و بعد از وقت عمل به خاص آمده، در اینجا ما دائر بین این هستیم که خاص قبلی را مخصص عام قرار بدیم. اگر مخصص قرار بدیم، اصالت العموم در این عام ضربه می خورد و از بین می رود. و احتمال دوم این که بیاییم این خاص رو به وسیله عام نسخ بکنیم و خاص بشود منسوخ، که در نتیجه اصالت الاطلاق در خاص از بین میره. چطور؟ وقتی مولا میگه لا تکرم زیدن العالم، این یک ظهور اطلاقی دارد در استمرار، یعنی از نظر زمانی اطلاق داره، استمرار داره، چه عام بیاد چه نیاد، چه عام قبل از وقت عمل به خاص بیاد چه بعد از او، این لا تکرم زیدن العالم یک ظهور اطلاقی دارد در استمرار. خب حالا اگر ما بخوایم به اکرم العلماء عمل بکنیم، این ظهور اطلاقی از بین میره. پس در اینجا تصادم بین این دو تا ظهور هاست، یکی اصالت العموم، یکی اصالت الاطلاق. مرحوم آخوند می فرمایند ولو اصالت العموم منشأش ظهور لحظیه و اصالت الاطلاق ظهور اطلاقی داره، ولو اصالت العموم رو ما از راه وضع به دست میاریم و ظهور ظهور وضعیه، و اصالت الاطلاق در خاص ظهورش به برکت اطلاق و مقدمات حکمته، اما معزالک این ظهور اطلاقی را در ظهور وضعی مقدم می کنیم. این میگه این اطلاقش باقی بمانه، باقی بمانه یعنی منسوخ واقع
نشود. اگر این اطلاق زمانیش رو قیچی کنیم، قطع کنیم، این خاص به وسیله عام بعدی منسوخ می شود. مولا فرموده لا تکرم زیدن العالم، این رو امروز مثلا روز چهارشنبه گفته. بعد میاد یک اکرم العلماء میاره، حالا فرض رو هم در جایی الان داریم مطرح میکنیم که اکرم العلماء بعد وقت العمل بالخاص وارد شده، یا باید بگیم لا تکرم زیدن العالم اکرم العلماء رو تخصیص میزنه. اگر تخصیص زد اصالت العموم در اکرم العلماء از بین میره. اصالت العموم که منشأش یک منشأ وضعیه، بگیم العلماء ظهور وضعی دارد در عموم، اصالت العموم از بین میره با اینکه ظهور وضعی داره. اما اگر اکرم العلماء رو بر جای خودش ما نگه داشتیم، تخصیص نزدیم، گفتیم اون خاص قبلی منسوخ بشه. منسوخ بشه یعنی چه؟ یعنی مولا چهارشنبه گفته لا تکرم زیدن العالم، حالا روز بعد وقت العمل بالخاص گفت اکرم العلماء. وقتی میخواییم اکرم العلماء را ناسخ قرار بدیم و این خاص را منسوخ قرار بدیم، معنای نص این است که تا حالا مصلحت در این بوده زید عالم اکرام نشه، اما از حالا به بعد که من دارم میگم اکرم العلماء و به صورت عام دارم مطرح میکنم، زیدم دیگه اکرام بشه. اگر ما آمدیم گفتیم که اون خاص قبلی مخصص هست برای این عام، معناش این است که این اراده جدیه به تمام افراد تعلق پیدا نکرده، ولو ظهور وضعی در عموم داره، اما اصالت العموم خدش پذیر میشه و به هم میخوره. اما اگر آمدیم گفتیم این از اکرم العلماء ناسخ برای اون خاصه، نتیجه این میشود که اصالت الاطلاق در خاص از بین بره. اصالت الاطلاق لا تکرم زیدن العالم یه اطلاق زمانی داره، میگه من بهت گفتم زید عالم و اکرام نکن، این همینطور زمانش استمرار داره. اگر بگیم اکرم العلماء ناسخ برای لا تکرم زیدن العالمه، این اصالت الاطلاق از بین میره. اون وقت مرحوم آخون میفرماین که اینجا تصادم بین اصالت العموم است که ظهور وضعی داره، و اصالت الاطلاق که ظهور اطلاقی داره. ولیکن اینطور نیست بگیم خب چون اصالت العموم وضعیه، ما این رو بر اصالت الاطلاق که از طریق مقدمات حکمت مقدم بکنیم. چرا؟ می‌فرمایند روی کثرت و تخصیص و قلت و نفع ما در اینجا ظهور اطلاقی را مقدم می‌کنیم. این در اونجایی که تاریخ اینها برای ما معلوم باشه. اما اگر تاریخ مجهول باشه، ندونیم عام و خاص کی وارد شده، آیا قبل وقت العمل یا بعد وقت العمل وارد شده، آخون در اینجا می فرماید ولو جبران بین یک اصالت العموم و اصالت الاطلاقه، اما اینجا دیگه مسئله کثرت و تخصیص برای ما نمیتونه فائده ای داشته باشه. عمده این است که فرق بین اینها چیه؟ چرا؟ خوب دقت بفرمایید این رو. چرا؟ اونجایی که تاریخ معینه میگیم خاص اول آمده، عام بعد وقت العمل بالخاص آمده، اینجا مرحوم آخون میفرماید تصادم بین دو تا ظهوره و ما میاییم اصالت الاطلاق را بر اصالت العموم مقدم میکنیم لکثرت تخصیص. اما در اونجایی که تاریخ اینا مشهوله، یه خاصی داریم یه عامی داریم، نمیدونیم خاص قبل آمده یا عام، نمیدونیم عام بعد وقت العمل بالخاص آمده یا قبل وقت العمل بالخاص، اینا اصلا برای ما معلوم نیست. مرحوم آخون میفرمان در اینجایی که جهل به تاریخ وجود داره باید رجوع کنیم به اصول عملیه. اون وقت سؤال اینه، خب در اینجا هم به حسب واقع بالاخره اگر خاص قبل وقت العمل بالعام بیاد میشه تخصیص معینه، اگر بعد وقت العمل بالعام بیاد میشه نسخ معینه، عام اگر قبل وقت العمل بالخاص بیاد اینجا باز تخصیصه، اما اگر بعد وقت العمل بالعام باشه دوران بینه این دوتا ظهوره. چرا در اونجایی که معلوم و تاریخاً در دوران بین این دوتا ظهور شما می‌فرمایید ما رو قاعده کثرت و تخصیص و قلت و نسخ می‌آییم تخصیص رو مقدم می‌کنیم و خاص آن رو تخصیص می‌زنیم، اما حالا که مجهول و تاریخ شد آخون می‌فرماید اینجا دیگه ما نمیتونیم به این قاعده اکتفا بکنیم و اعتماد بکنیم. اینجا تعبیر مرحوم آخون این است که این مسئله کثرت و تخصیص از باب ظن، از باب این که ما من آمن الا وقت خوش، و این مورد رو شک داریم که آیا تخصیص خورده یا تخصیص نخورده، از باب این که از زنو یله و شی بالاهم الاغلب باید حمله بر تخصیص کنیم، در حالی که این قاعده برای ما چون ریشش ریشه زنه، این زن برای ما اعتبار نداره. اما به همین کثرت و تخصیص در اونجایی که هر دو معلوم و تاریخن، خاص اول آمده عام بعد آمده، عام بعد وقت العمل بالخاص آمده، اینجا می فرماید دو تا اصل با هم تعارض می کنن، یعنی تصادم می کنن، و ما می آییم روی مسئله کثرت و تخصیص در اینجا تخصیص را مقدم می کنید. شاید وجهش این باشه که در اونجایی که مجهول و تاریخن اصلا تصادم و تعارض بین دو تا ظهور نداریم، ما در این فرضی که معلوم و تاریخن، خاص اول عام بعدن عام بعد وقت العمل بالخاصه، دو تا ظهور داریم، این دو تا ظهور مقابل یک دیگرن، اما در اونجایی که مجهول و تاریخن ما ظهوری نداریم. در اونجایی که مجهول و تاریخن ظهور در عموم یعنی ظهور در این که این قبل وقت العمل آمده یا بعد وقت العمل، تخصیص یا نسخ، اصلا نوبت به ظهور نمیرسه. به عبارت اخرى در اونجایی که معلوم و تاریخا ما دو تا ظهور داریم، هر دو حجیت داره. برای ترجیح احدهما علی آخر میایم از این قاعده کثرت و تخصیص و قلت و نقص استفاده میکنیم. اما در اونجایی که ظهور وجود نداره، این قاعده نمیتونه برای ما ملجع و مدرک باشه. باز به یه تعبیر دقیق تر، این قاعده برای ترجیح خوبه. یعنی دو جا دو تا ظهور داریم، هر دو حجیت هم دارن، بگیم بیاین به این قاعده کثرت و تخصیص یکی رجحان بر دیگری داره. اما این کثرت و تخصیص نمیتونه برای ما معین باشه. در اونجایی که مجهول و تاریخن اصلا ظهوری وجود ندارد، ما نمیدونیم عام کی آمده، بعد وقت العمل بالخاص یا قبل وقت العمل بالخاص آمده. یعنی ما وقتی که ظهور منعقد نمیشه، ولی ظهور منعقد نمیشه. نه خیلی همینه دیگه. اگر عام بعد وقت العمل بالخاص بیاد، این ظهور در این داره که بیاد اون قبلی رو نقص بکنه. تو بعد وقت العمل آمده، وقتی که بعد وقت العمل میاد ظهور در ناسخیت داره. خیلی، اما حالا که مجهول تاریخه در چی ظهور داره؟ چرا به طریق اولا؟ اگر فل واقع قبل وقت العمل بیاد ناسخ نیست که. ببینید همینه، شما وقتی عام قبل وقت العمل بالخاص میاد، این ظهور در این داره اون خاص مخصص اینه. بعد از وقت العمل بالخاص بیاد، ظهور در این داره این عام ناسخه برای اون خاصه. اما حالا که مجهول و تاریخ شد، ظهور اصلا وجود نداره. چه ظهوری دارید شما در اینجا؟ حالا این کلام آخوند رو ما داریم توجیه میکنیم. این مطلب مرحوم آخوند رو مراجعه بفرمایید، باز برای روز شنبه اینو توضیح بیشتری میدیم. چرا مرحوم آخوند در بعضی از این صور در دوران بین تخصیص و نسخ به مسئله کثرت و تخصیص استناد میکنند، اما در بعضی از صور در دوران بین تخصیص و نسخ به مسئله کثرت و تخصیص استناد نمی کنند؟ این وجه چیه؟ حالا یه وجه همین بود که ما عرض کردیم. باز عبارت کفایه رو دقت بفرمایید برای روز شنبه. صلی الله علیه و آله.